فاستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب فيها خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به عبارت استاد علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه را، تعلیقی در مقام بر وافی است. فرمود بین مرگ اهل آسمان و اهل زمین در معنایی که یاد کرده تفاوتی نیست. در مورد شرح چی بود؟ شرح اون حدیثی بود که اجازه بدید ما ترجمه حدیث رو نخوندیم، حالا یادآوری بشه یه بار دیگه ترجمه شو بخونیم. برگردیم به قبل. ترجمه حدیث شریف این است که بر ابو عبدالله امام صادق علیه السلام وارد شدیم و او را بر مرگ اسماعیل یعنی فرزند ایشون تسلیت می دادیم. آن حضرت بر او ترحم فرستاد، یعنی رحمت الله علیه مثلا. سپس فرمود خدای تعالی خبر مرگ پیامبرش را به او داد و فرمود انک میت و انهم میتون، تو میرنده ای و ایشان خواهند مرد، که البته ترجمه درست نیست، تو مرده ای و آنان نیز مردگانند، انک میت و انهم میتون. حالا و فرمود هر نفسی چشنده مرگ است، کل نفس ذائقه الموت. کل نفس، هر نفسی، که اینم حالا خودش دقت میخواد تو قرآن نفس ببینید کجا به کار رفته. آنگاه شروع به سخن کرد، فرمود اهل زمین میمیرند تا کسی بر آن باقی نماند، آنگاه اهل آسمان ها میمیرند تا کسی نماند جز ملک الموت و حمله عرش و جبرئیل و میکائیل، که اینها دیگه پس فوق اهل آسمانن، چون میگه اهل آسمان میمیرند ولی اینا رو استثناء کرد. فرمود آنگاه ملک الموت می آید تا به پیشگاه خدای تعالی قرار میگیرد، به او گفته میشود چه کسی باقی ماند، و او خود داناتر است که خداوند که میگه میپرسه خودش بهتر میدونه، ولی ملک الموت میگوید پروردگارا جز ملک الموت و حمله عرش و جبرئیل و میکائیل باقی نماندند. به او میگوید به جبرئیل و میکائیل بگو بمیرند. ملائکه در این هنگام میگویند پروردگارا این دو رسول و امین تو بودند. می فرماید من حکم کردم که هر نفسی روحدار باشد بمیرد. آنگاه ملک الموت می آید تا پیشگاه حق تعالی می ایستد. پس به او می گوید چه کسی باقی مانده و خدا داناتر است. می گوید پروردگارا جز ملک الموت و حمله عرش باقی نماندند. سپس خدا می‌فرماید به حمله عرش بگو تا بمیرند. فرمود آنگاه ملک الموت افسرده و غمناک می‌آید و چشم به بالا نمی‌گیرد. پس حق تعالی می‌فرماید چه کسی باقی ماند؟ عرضه می‌دارد جز ملک الموت باقی نماند. پس به او گفته می‌شود بمیر ای ملک الموت. پس ملک الموت می‌میرد. آنگاه زمین را با دست راست میگیرد، خداوند یعنی، و آسمان ها را با دست راست میگیرد. که اینجا عرض کردیم که آیه قرآن چی میفرماد؟ از سماوات و مطویات و به یمینه والارض قبضته یوم القیامه. آسمان ها پیچیده در دست راست خداوند است و زمین در قبضه اوست. نگفت در دست چپه، چون در روایت داریم کلتا یدی یمینون، خداوند هر دو دستش راست است، چون یمین از یمن و برکته. یعنی دست چپ نداره، دست چپ که نداره به معنایی که برای ما. خب به خاطر این فرمود هر دو دست راست به کار برد برای ایشون و میفرماید وقتی میگیره به دست قدرت خود، کجا رفتن آنهایی که ادعا میکردن که مرا شریک است؟ کجاین آنهایی که با من خدایی قرار میدادند؟ در وافی در بیان حدیث. خب این حدیث بود، اینجا رو خوندیم، حالا تا بیایم سراغ تعلیقات علامه شعرانی رضوان الله تعالی علیه، فرمود بین مرگ اهل آسمان و اهل زمین در معنایی که یاد کرده تفاوتی نیست. سخن فیض کاشانی رو داره ایشون میفرماد و این مطلب بر طبق اصطلاح عامه و اوهام ساده جاری شده، زیرا ایشان گمان میبرند که مرگ فنا است. اینجا فنا یعنی نابودی ها، غیر از اون فناییه که عارف میگه، یه موقع اشتباه نکنید. پس وقتی گفته شد مردی مرده است، از آن فنا و از بین رفتن مبدأ حرکت و حس از وی را میفهمند. یعنی دیگه مبدأی برای حرکت و حس نداره، وقتی از مرگ اینو میفهمن عامه مردم. و وقتی گفتن زمین موات، زمین موات یعنی چیز، زمین مرده، از آن فنای مبدأ نبات و رشد از آن میفهمن، که این دیگه رشد نداره، زمینش موات یعنی مرده. یعنی چی؟ یعنی گیاه درش رشد نمیکنه، کشت و کار نمیشه توش. و همینطور در هر چیزی که بر آن مرگ اطلاق می شود چنین می فهمه. وقتی میگن مرده یعنی کار نمی کنه. خب زیرا مفهوم از موت فنای مبدأ آثار است، اون چیزی که آثاری ازش داشته. حالا اون مبدأ اون آثار از بین بره، یه موقع آثار نیست، مبدأش هست، طرف حرکت نمی کنه ولی می تونه حرکت کنه، نمرده پس. ولی اگه اون مبدأش از بین بره میگیم چی؟ موت. جان بله اون بالا فرمود اونو. ولیکن به تحقیق هر موتی فنا نیست، فنا یعنی نابودی ها، نگفتم اون قسمت اون فنا رو اشتباه نکنید، چنان که وارد شده که شما برای فنا خلق نشده اید، بلکه تنها از داری به دار دیگر نقل می شوید، از خونه میرید به خونه دیگه. پس مقوم معنای موت در انسان، اون معنای حقیقی موت و امثال وی، نقل از حالتی پستر و پایین تر به حالتی اعلا و اشرف است. مرگ در اصل یعنی انتقال به این اشعه بالاتر، لیکن مصنف از آن به فنای سافل در عالی تعبیر کرده. نابودی سافل در عالی، درسته حالا علامه، تا به ذهن عامه این معنا را نزدیک کند و مناسبت بین مفهوم عامی و حقیقت ثانوی را بیان نماید. و الا حق این بود که گفته شود موت اهل آسمان نظیر موت انسان، عبارت از انتقال از رتبه پست به رتبه برتر است. خب حالا همین فنای سافل در عالی هم همین معنا رو میده، که ایشون هم همین معنا رو میگه، انتقال دیگه. حالا میگه اینجوری گفته بود، مثلا فیض ای گفته بود بهتر بود. خب گویم این معنا از موت که از فیض نقل نمودیم همان است که استاد وی یعنی ملا صدرا در موضع یاد شده از اسفار فرموده است. وی در آخر فصل سوم از فن چهارم از علم جواهر و اعراض تحت عنوان در رسم جوهر، بعد از این که در امکان این که یک ماهیت چند وجود داشته باشد، آیا میشه یه ماهیت چند تا وجود داشته باشه، تحقیق میکند، میگوید و اما فنا و موت عمومی برای همه نوعی دیگر از عدم. اینجا علوم دارید شما، این علوم نیست، این عدمه. غیر از فساد است و همین مورد اشاره در قول حق تعالی است که و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض. خب اون فنا و موت عمومی چیه؟ اون جایی که آیه قرآن میفرماد که و نفخ فی الصور، موقعی که در صور دمیده میشه. فصعق من فی السماوات و من فی الارض، همه آن که در آسمان است و آن که در زمین است میمیرند، صعق میگیره اونها رو. پس اینجا داره اشاره میکنه به موت اهل آسمان، همونجوری که تو حدیث فرمود. آقا حدیث سند قرآنی داره، میگم اینهاش دیگه. که وقتی در صور دمیده بشه اهل آسمان هم میمیرن، یعنی آسمان ساکنانی داره، اونها میمیرن. غرض از این که نوعی دیگر از عدم غیر از فساد همان است که ما گفتیم که موت به معنای فنای هر سافل در عالیش و توجه وی به عالی و رجوع هر شی به اصلش، هر شی به اصل خودش برمیگرده و عود یعنی باز برگشته، هر صورت به حقیقتش میباشد، باز هر صورتی به حقیقت خودش برمیگرده. چنان که در موضع یاد شده از نفس اسفار تحقیق کرده است. پس برگشت هر حقیقتی به اصل خودش در میشه چی؟ موت. همونجوری که ما برگشت میکنیم به عالم مجردات، که اصلا معاد یعنی چی؟ عود، برگشت. ما اینجا خانه ما نیست که، اینجا ما به یه وجهی تبعیدگاه برای یه عده، تبعیدگاهه. همچنان که حضرت آدم از بهش اخراج شد، تبعید شد به اینجا. ما تبعیدی هستیم که توی اینجا تو تبعیدگاه به دنیا آمده ایم، ولی اصلمون چیه؟ کجاست؟ از قرآن بگید فإن الجنة هي المأوى، مأوا بهشته. اینجا تبعیدیم ما. خب تبصره دیگر، این اشاره که در صدر این عین به معنای موت شده به این که موت تفریق است. تفریق یعنی جدایی، گفتیم زبان اسمت نیست به آن ناطق است. صدا اینو زیاد کنم فشانه. زبان اسمت نیز به آن ناطق است، چنان که شیخ عالم جلیل ابو محمد حسن ابن علی ابن شعبه حرانی از اعاظم علمای قرن چهارم، متوفا به سال 332 هجری، کتابش یعنی چیه؟ خیلی قدیمیه، متوفای 332 تقریبا، چون زمان غیبت اواخر غیبت صغرا از دنیا رفته، یعنی کتاب تو زمان غیبت صغرا نوشته شده حتما. البته کتابش مرسل روایات، یعنی سند سلسله سند ذکر نکرده، احادیثی رو که مطمئن بوده که قرر از احادیثن اونا رو آورده که احادیثش هم همگی احادیث خوب و نابیه. در کتاب بلند مرتبه خود به نام تحف العقول که چاپ هم شده ترجمه هم شده، حتما عزیزان اگه میخوان حدیث بخونن از این کتاب استفاده کنن. از امام ملک و ملکوت کشاف حقایق جعفر ابن محمد صادق علیه السلام در خلق و ترکیب انسان نقل کرده که آن حضرت فرمود عرفان المرء نفسه ان یعرفه به اربع طبائع، شناخت مرد خودش را، شناخت انسان خودش را این است که بشناسد خود را به چهار طبیعت. خب تا این که فرمود فهاکذا الانسان و همچنین است انسان خلق من شأن دنیا و شأن الاخره، انسان آفریده شده از شأن دنیا و شأن آخرت، پس ما هم در شأن دنیا در ما هست هم شأن آخرت. شأن دنیا چی؟ همین جسم. شأن آخرت چیه؟ روح. اون ادراکات ما، ادراکات روحی ما، اینا مربوط به چیه؟ مجرداته که اینا رو دیگه بحث کردین دیگه. در فإذا جمع الله بینهما، وقتی خدا بین این دوتا یعنی شأن دنیا و آخرت جمع میکنه، صارت حیاته فی الارض، زندگی در زمین، زندگی انسان در زمین به وجود میاد. لأنه نزل من شأن سماء الی الدنیا، چرا که او نازل می شود از شأن دنیا به سوی زمین. چون دنیا که نمی تونه بره به آخرت، اما شأن آخرت رو میشه بیاد زندانی کنه در دنیا. فإذا فرق الله بینهما، وقتی خدا بین این دوتا جدا می کنه، یعنی بین چی؟ روح و جسد. صارت تلک الفرقه الموت، این جدایی می شود مرگ. که یرد و شأن الاخره الى السماء، برگشت می کند شأن آخرت به آسمان. فالحیات فی الارض، پس زندگی در زمین است. والموت فی السماء، و مرگ در آسمان است. یعنی اون زندگی حیات طبیعی در روی زمینه، اما مرگ در چیه؟ آسمانه. وقتی که مردی یعنی روح چی میشه؟ جدا میشه از. و ذالک انه یفرق بین الروح والجسد، و آن به این علت است که جدا میشود بین روح و جسد. فردت الروح و النور الى القدرت الاولى، پس بر میگردد روح و نور به اون قدرت اولی، و قدرت اول اون مبدع خودش. و ترک الجسد، و جسد اینجا رها می شود. لأنه من شأن دنیا، چرا که این از شأن دنیاست، این بدن از خاک و آب و اینا اونجا میمونه میپوسه نزن دور شو، یه کاری باش ندارن، میگن یه شستشو بدید یه کفن کنید خاک بریزید روش و تموم بشه بره. اون انسان اون حقیقتیه که پرواز میکنه به آسمان. سقراط بود که حالا یا افلاطون، شاگردانش گفتن استاد شما رو کجا دفن کنیم، شما رو کجا دفن کنیم؟ فرمود اگر مرا یافتید هر کجا خواستید دفن کنید، من نمییابید که این یه پوستی از من جا میمونه که حالا هر جا انداختید خیلی مهم نیست. درسته به خاطر مؤمن باید رعایت بشه یه آدابی، ولی اصل انسان یه چیز دیگه است، اصلا ربطی به این حفره ترابی نداره که. خب و ترک الجسد لأنه من شأن دنیا، و انما فسد الجسد فی دنیا، و به درستی که فاسد می شود جسد در دنیا. چرا؟ لأن الریح تنشف الماء، چرا که باد یا هوا آب را از بین میبرد، خشک میکند. فیعی بسو تین، لذا گل خشک میشود، آبشی گرفته بشه. میدونید کلی از بدن ما چیه؟ از آب دیگه. آب که گرفته میشه جسد هیچی میشه؟ خشک میشه. فیسیر و رفاتا، لذا تبدیل به خاک میشه، خاکستر میشه. و یبلی و میپوسد. و یرد و کلون الى جوهره الاول، لذا هر چیز به همون جوهر اولیه خودش برمیگرده. یعنی بدن که مال گوهر طبیعت برمیگرده به همین خاک، از خاک به خاک میشه. روح ما که از عالم نوره برگشت میکنه به عالم نور. خب ترجمه شو بخونیم، ترجمه شو همین بود دیگه. حالا گویم و این حدیث شریف که از قرر احادیث است، بل اسناد در اختصاص شیخ عجل مفید نیز روایت شده است. حالا چون اونجا احادیثش مرسله در توحف العقول، اما شیخ مفید در کتاب الاختصاص با سند روایت کرده این حدیث رو. خب و نیز دلالت دارد که نفس ناطقه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، که نفس ما حدوثش از جسم، از ماده است، اما در بقای خودش دیگه احتیاج به ماده نداره، بدن رو رها میکنه. و لطایف تعبیرات آن در عیون مسائل نفس بر کسی که چشمانی بینا دارد مخفی نیست. جزو روایات خیلی خوبه. خب و از آن حضرت نیز روایت شده، اینجا الان نیز رو باید میاد قبلش، و نیز از آن حضرت روایت شده. حالا نه، در ضمن ترجمه اشتباه تایپی نیست که تصحیح کنیم، مترجم باید این دوباره روایت شده و از آن حضرت نیز روایت شده، مال وقتیه که روایت از کسی دیگه باشه، بعد اسم کسی رو بیاریم بگیم و از آن حضرت نیز روایت شده. ولی وقتی قبلش میاری و نیز از آن حضرت روایت شده، یعنی باز از آن حضرت روایت شده، چنان که در باب هفتم، باب هفدهم معالم الزلفا از بصائر و درجات است، که در کتاب بصائر و درجات که از کتب حدیثی خیلی قدیمی، حتی قبل اصول کافی از زمانی، حدیث آمده که مثل المؤمن و بدنهی که جوهرتن فی صندوقن، مثل مؤمن و بدن او مثل جوهره ایست که در صندوقی است. ازا اخرجت الجوهرت جوهرت من طرح صندوق ولم یعبع به، هنگامی که خارج می شود آن جوهره از آن صندوق، آن صندوق به کناری افکنده می شود و به آن توجه نمی شود. جوهر، عزیزان می دونید در فارسی ما میگیم گوهر، گوهر رو تو عربی میگیم چی؟ جوهر. حالا میگه یه گوهری تو صندوق روح رو میگه، که وقتی اون گوهر رو از صندوق در میاری دیگه اون صندوق میندازی کنار. مثل چی؟ مثلا میری طلا فروشی یا انگشتر، دیدید میذارن تو این جعبه های مثلا چیز میدن تقدیمتون میکنن، شما میای خونه اون انگشتر و اون گوهر رو در می دستت میکنه، اون صندوقچه رو چیکار میکنی؟ میندازی دور دیگه، کاریش نداری. که میگه اصل اون جوهر روحه، این بدن کناری افکنده میشه برمیگرده به خاک و دوباره خاک میشه. مثل مؤمن و بدنش به سان گوهری در صندوقچه است، که وقتی گوهر از آن بیرون آورده شود صندوقچه به کناری افکنده شده و به آن اعتنایی نمی شود. و از آن حضرت نیز روایت شده که ان الروح مقیمتون فی مکانها، به درستی که روح مقیم است در مکان خیش. روح المؤمن فی زیاء و فسحه، روح مؤمن در ضیا یعنی در نور و فسحت یعنی گشادگی است، و روح المسی و روح گناهکار فی زیغ و ظلمه، و روح گناهکار در تاریکی و ظلمت قرار دارد. و البدن یسیر و ترابا، و بدن هم که خاک میشه. بدن اصلا به انسان ربطی نداره دیگه، بعد از مرگ فقط به حرمت این که این بدن مؤمن بوده باید اونو دفنش کرد با اون آدابی که شریعت فرموده، که نمونه مثلا بوی تعفن بگیره، هم دیگران مریض بشن، هم چون میبینن یاد اون میفتن، یاد اون مؤمن میفتن، لذا بدنش وقتی که بگنده جلو چشم دیگران تصور بدی از او پیدا میکنن. و الا ما این بدن رو دیگه مثل ماری که پوست میندازه، اون پوست دیگه کاری نمیاد. اینم که سر قبر رفتن و دعا خوندن جهت توجه به اون حقیقت و مؤمنه، ولی اون قبر و اینا خود اون قبر چیزی نداره که بگیم، به خاطر اینکه یه علامتی از اون مؤمنه، یه علامتی از اون چیه؟ مؤمنه. خب تذکره در عین قبلی بیان شد که نفس از مقوله جوهر بوده و مقارنت وی با بدن، اینکه قرین بدنه، از مقوله مضاف است و اضافه از اف اعراض می باشد. آقا اعراض رو یادتون هست که مقولات عشر، مقولات دهگانه، یک مقوله جوهری داشتیم، نه مقوله عرضی. کم و کیف و متاع و جده و ملک و اضافه و اینا رو در خاطرتون هست که عرض کردیم. ضعیفترین اعراض چی بود؟ اضافه. اضافه یعنی چی؟ میگیم آقا این پسر دایی اینه و این مثلا پسر عمه این، اضافه شده به این، اضافه میشن به هم، این پسر اینه، این پدر اینه. حتی خود ملک، خود ملک هم بعضی از یه مقوله آوردن با اضافه. بعضی از فلاسفه میگن این نه مقوله نیست، اصلا پنج تا مقوله است، چون بعضیش داخل در همدیگه است. این خانه من است، این ماشین من است، اضافه میشه دیگه، این ماشین اینه، این صاحب اینه. ضعیفترین نوع عرض همین چیه؟ اضافه است. حالا چرا ضعیفترین نوع اضافه ضعیفترین نوع عرضه؟ چون از قابل انتقاله، قابل انتقاله. میدونید عرضی از معروضی به معروض دیگه منتقل نمیشه. شما درازی این فرش رو نمیتونی به چیز دیگه منتقل کنی، میتونی؟ نه. رنگ این فرش رو به چیز دیگه، رنگ همین ها، به چیز دیگه نمیتونی منتقلش کنی. اما تو اضافه میشه، اینو ماشین منه میفروشم میشه ماشین اون شخص دیگه. یادتون باشه گفتیم عرض تابع جوهره، عرض معلول جوهره، اما اینجا این حکم نداره، خیلی ضعیفه. خب نفس و بدن میگه چیه؟ اضافه است. پس آن جوهر یعنی نفس به بطلان این عرض باطل نمیگردد. بدن وقتی ازش جدا بشه باطل نمیشه که نفس، بلکه بر اثر مقارنت با بدن سست میگردد، ضعیف میشه و با جدایی و تعطیل بدن قوت میگیرد، قوی میشه. بدان که وقتی بدن مرد و خراب شد، گوهر نفس از چی دارید شما؟ جنس نباید باشه، این حبس باید باشه، درسته؟ تو عربی ج جنس اونجا نه، این باید از حبس بدن رهایی پیدا کند نه از جنس بدن. یعنی چی از جنس بدن رهایی پیدا کند؟ حالا یه علامت بزنید این حبس هم از حبس بدن رهایی پیدا کرده. پس اگر به علم و حکمت و عمل صالح کامل شده باشد، علم کسب کرده، عمل کرده، کمال پیدا کرده باشه، از بدن جدا میشه، به انوار الهیه و انوار فرشتگان و ملأ اعلا کشیده میشود. وقتی نفس علم کسب کرده، عملم کرده، کمالات پیدا کرده باشه، به محضی که از بدن مفارقت میکنه، میپیونده به عالم نور. چنانکه شخصی که در حال احتضار بود، امام آمد بالا سرش، خیلی ترسان بود، گفت آقا میترسم از مردن. فرمود به محض اینکه روح از بدن جدا بشه، میپیوندی به عالم نور. این ترس نداره، خیلی لذت بخشه. چنان که سوزنی به کوهی بزرگ از مغناطیس کشیده می شود. کوهی از مغناطیس باشه، سوزنی رو بکشه طرف خودش و بروی سکینه فائز می شود، یک آرامش مطلق و به طمأنینه متحقق می شود. پس از ملأ اعلا به وی ندا می دهند یا ایتها النفس المطمئنه ترجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. داخل شو در بندگان من، داخل شو در جنت من. به محض اینکه از بدن تمام این شر و شور دنیا، این چی کرد، او چی کرد، این دروغ گفت، او خیانت کرد، این زد، اون برد، اون خورد، از همه اینا یه مرتبه راحت کشیده میشه به سوی عالم انوار و لذاتی که اصلا قابل تصور نیست برای اهل دنیا. در اینجا قابل تصور نیست اصلا. یه نکته ای رو اینجا خوب عرض کنیم عزیزان، این مال حال کیه؟ حال کسی که علم و عمل داره، علم کسب کرده، از گناه دوری کرده، نماز، ذکر، عبادت، صله رحم، کارهای نیک، این یک مرتبه مجذوب عالم نور میشه. هر عملی از انسان یک جایگاهی داره، هر عملی. یعنی وقتی کسی که نماز میخونه، نماز درست قبول بشه، این یه جایی برای ثبت شدن داره. خب که وقتی در اون عمل در اونجا قرار میگیره، صاحب خودش رو میکشه اون طرف، صاحب خودش رو میکشه طرف بالا. و خدای نکرده وقتی گناه میکنه، این گناه میاد تو سافلین یا اسفل سافلین ثبت میشه. وقتی غیبت میکنه، غیبتش کجا نوشته میشه؟ تو ملأ اعلا که نمی نویسن، جایگاه داره. مثل چی میمونه؟ یه مثالی بزنیم. مثل کسی که فرو رفته تو اقیانوس، یک تویوب دستشه، این تویوب که پر باده، اینو میکشه طرف بالا. چرا؟ چون باد روی آب قرار میگیره، هوا. از اون طرف یه وزنم دست به این پاش بسته شده، وزنه اونو میکشه به طرف ته اقیانوس. تا کدومشون غلبه کنن؟ این مال کسانی که خلطو عملا صالحن و آخرو سیئا، اعمال خوب و بعدشون قاطی با هم، سر به سوی می کشد ما را در این ره پا به سوی، سر به سوی می کشد ما را در این ره پا به سوی، عقل آخربین به سوی، عشق بی پروا به سوی، موج سرگردانم و بازیچه طوفان هستی، هر دمم ساحل به سوی می کشد دریا به سوی. اعمال نیک میکشن بالا انسانو، اعمال بد میکشن پایین. طرف یه گناه میکنه دنبالش وسوسه ها میاد، همینجوری میخواد بکشش طرف پایین. و وقتی یه عبادتی انجام میده یک سرور و حالی داره که او رو میکشه طرف اعمال نیک. حالا اون کسی که اعمال نیک انجام داده و غلبه کرده درش، این به محض اینکه از بدن قیچی میشه مثل بادکنکی که میره به شدت بالا، میپیونده به عالم ملأ اعلا. اما اون کسی که قعدت بی اقلالی، قل و زنجیر خورده به پاش، از بدنم که جدا بشه اون کشش به ملأ اعلا رو نداره. اینجا که میفرماد مال حال کسیه که با علم و عمل پروریده شده. و این که میگه از عالم برزخ عبور میکنن، روایاتشو خوندیم قبلا، بعضی ها هستن مثل باد از برزخ عبور میکنن، بعضی ها مثل سوار بر اسب میتازن از برزخ عبور میکنن، بعضی ها کلبرق الخاطف مثل برق عبور میکنن، بعضی ها مثل حالت دویدن، بعضی ها مثل این که راه میرن، بعضی ها سینخیز میرن این مسیر رو، هرچی هم اونجا میمونه عذاب میکشه. بستگی داره چقدر علم و عمل کسب کرده باشه که با سرعت بتونه اونجا رو طی، چون باید طی کنه اونجا رو. و این من کم الله واردها کان علا ربک حتما مقضی، یا هیچ کس از شما نیست مگر وارد می شود جهنم را. و این حتم مقضی پروردگاره. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا، بعد نجات میدیم اون کسانی که تقوا پیشه کنن و رها میکنیم آن کسانی که ظلم کردن، اونا رو اون تو رها میکنیم. اون کسانی که سالک و کامله، فرمود جزناها و هی خامده، ما مثل برق عبور میکنیم در حالی که بر ما خاموش جهنم. بستگی داره با چه سرعتی از سر دنیا از برزخ بتونی عبور کنی. خب بدان که انسان در احوال و افعال و اطوارش لحظه به لحظه به سوی کمال مطلق میکوشد، تمام کارهایی که میکنه داره حرکت میکنه به سوی کمال مطلق، چه عالم به این کوشش باشد و چه نباشد، چه علم داشته باشه که من دارم میکوشم به سوی کمال مطلق، چه ندونه اصلا، و چه معتقد به ماورای طبیعت باشد و چه نباشد، چه اعتقادی به معاد داشته باشه چه نداشته باشه، این داره میکوشه به سوی اون کمال مطلق. پس وی در کوششش، در کوشش خود هر لحظه از قوه به فعلیت بیرون میرود، هر لحظه داره از قوه به فعل میرسه، داره کامل میشه. و اگر خواهی بگو هر آنی از نقص میمیرد و به حیاتی زنده میشود، هر لحظه داره میمیره یه حیات دیگه پیدا میکنه، چون حیات بعدی رو نمیتونی پیدا کنی مگر اینکه از حیات قبلی بمیری.
و با این که لحظه به لحظه می میرد از موت می هراسد. با این که لحظه به لحظه داره از قبلی می میره. الان شما بچه هستید یا نیستید؟ بچگیتون یادتونه که 2 سال بودید، 2 سالتون بود. شما تا اون صورت رو رها نکردید به این صورت می رسید؟ نه، از اون صورت مردید تا به این صورت رسیدی. صورت قبلی مردی تا به این صورت راه پیدا کردی. پس لحظه به لحظه داری میمیری، و با این که لحظه به لحظه میمیرد از موت میهراسد. خدای سبحان فرمود قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم. بگو آن مرگی که از آن فرار میکنید. آقا همه از مرگ فرار میکنن، همه اون چی که همه ازش فرار میکنن مرگه. میفرماد فانه ملاقیکم، او ملاقات میکند شما را. چی؟ آقا خود مرگ زنده است یا مرده؟ ها، خود مرگ زنده است. میگه اونی که شما فرار میکنید او میاد ملاقاتتون، پس او هست که میاد. آیه قرآن میگه نمیفرماد خلق الموت والحیات، خدا خلق کرده مرگ و زندگی رو، مرگ خلق شده. فانه ملاقیکم، او میاد ملاقاتتون، در میزنه سلام علیکم، حال شما خوبه؟ بعد شما بگید به به به، حال شما، شما چطورید؟ شما کی هستید به این خوشگلی، به این زیبایی؟ میگه من مرگ هستم. مرگ بر تو. چرا بگید بعد مرگ بر کسی؟ مرگ فرجه، رهاییه، ایده. مرگ بر تو حرف بدی نیست. نوعی که نمیفهمم میگم مرگ بر فلان، مرگ بر فلان. مرگ، مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی بگیرد رنگ رنگ. مرگ خیلی قشنگه، اصلا از بس خوشگله مرگ، از بس قشنگه. خداوند یه جوری قرار داده که مردم بترسن، با اینکه هیچکی مرگو ندیده. مگه شما دال مرگو دیدید؟ پس چرا ازش میترسید؟ شما که مرگو ندیدید چرا میترسید ازش؟ ان الموت الذي تفرون من، همه فرار، مرگ آمد، مرگ آمد. تو ببین چه جوری هستن، خیلی قشنگ مرگ. از بس قشنگ بوده خداوند ترسش گذاشته تو دلها که مردم اینجا وایستن، ولی کسی وا نمیستاد، همه میدویدن در آغوش مرگ. تو اوج اون فشارها و سختیها یک مرتبه به آرامش میرسید. بنده چون مرگ رو تجربه کردم، نزدیک به مرگ، وقتی تو عملیات درگیری، عملیات کربلای 4 که یه جهنمی بود، چون عملیاتی که شکست خوردیم، تو اوج اون درگیری که نمیشد، کار قلف شده بود، همه میافتادن زمین، من بچه 14-15 ساله که هر لحظه بغلمون یه نفر کشته میشد، یعنی دیگه چیزی ترسی بالاتر از اون دیگه نیست دیگه، یعنی برای یه نفر بخوام بترسونن دیگه بالاتر از اون که وسط جنگ، اونم جنگی که داره شکست میخوره، حالا پیروز میشه آدم، یه موقع یه مرتبه یه موج انفجار چیزی منو گرفت، کوبید به سینه سنگر، سینه کانال، یه لحظه احساس کردم الان شهید میشم، الان میمیرم. یک لذتی، یک آرامشی. بعد دیدم که نه، نشد. یعنی اون مرگ خیلی قشنگه. از وسط اون اضطراب یه مرتبه غرق در آرامش میشی. فانه ملاقیکم، اصلا داره بشارت میده خداوند، او میاد ملاقاتتون. هر کس از مرگ به حراست، در حقیقت از خود میحراست، از خودش میترسه. و به عبارت دیگر عقل از مرگ نمیحراست، عقل از مردن نمیترسه. اصلا علت ترس از مرگ نادانیه. چرا؟ چون هیچ کس مرگو ندیده، چون نمیدونن میترسن. مردم چون نمیدونن میترسن، نمیدونه مرگ چیه میترسه ازش. عقل از مرگ نمیهراسد و عاقل به دور از پرهیز از مرگ است. تنها آن کس که جز اوهام باطل ندارد و دارای ملکات موذیه است، از وی می هراسد. اوهام باطله، خیالات باطل، بعد ملکات موذیه هم داره، این از مرگ می ترسه. مرگ ترسی نداره، خیلی هم شیرین و لذت بخشه، فقط ما اجازه نداریم دست بهش بزنیم. میدونی یک زیباییه که تو اجازه نداری بری طرفش، او باید بیاد طرف شما. پس وهم خائف از موت است و نه عقل. اونی که از مرگ میترسه وهم، عقل نیست. در شرع اسماء از متعله سبزواری چه نیکو آمده است که اینجا یه مطلب خیلی شیرینی هم هست از حاجی سبزواری، دیگه انشاءالله جلسه آینده بخونیم. عزیزان، این مطالب باید تو جانمون بشینه. یک شخص پرسیده بودی شخصی آقا شما اینقدر کتابو معطل میکنید، طول دادی تا اینجا، پس کتابای دیگه چی میشه؟ اینا رو به تو جانت بشینه، حکیم میشی. تونتون کتاب خوندن و اینو بخونیم، منظومه بخونیم، اسوار بخونیم، این تونتون کتابا رو خوندن، فکر کردید آخرش به کجا میرسی؟ آخرش نیست، همینجا باید برسی. اینا رو باید تو جانت پیاده کنی. من انشاءالله که خداوند توفیق فهم و رسیدن به حقایق این علوم و معارف رو نصیب ممکنه. صلواتی نبفرم.